زمستون که زده من شبیخون، منو باغ آرزوها که گلی نچیدم از اون، با تو بودم و نبودم مثل سیاه و سفیدن، با تو بودم و نبودم مثل بیم و امیدم، دوست دارم که دست تو داشته باشم تا تموم خوبیاتو داشته باشم، دوست دارم تو باشی و من زیر سایه، همه ی صلح و صفا تو داشته باشم. چشم من خسته و خونه که به سمتت نگرونه، که خیال تو باش مثل یه خواب مهربونه، دل من مثل یه قفل به کلید تو سپرده، یعنی که بود و نبودم به امید تو سپرده، با تو بودم و نبودم مثل بیم و امیدم، دوست دارم که دست تو داشته باشم تا تموم خوبیاتو داشته باشم، دوست دارم تو باشی و من زیر سایه، همه ی صلح و صفا تو داشته باشم. چرا خونم روشن کنی، روح خموده منو قبل شکفتن کنی، دوست دارم که دست تو داشته باشم تا تمام خوبیاتو داشته باشم، دوست دارم تو باشی و من زیر سایه،
کار زیبایی از استاد عجزا افتخاری، انشاءالله که همیشه حال دلتون خوب باشه. در خدمت شما عزیزان هستیم، میخواییم یک بخش گفتگوی دیگه براتون داشته باشیم و مطمئنن این بخش جذاب خواهد بود. چرا؟ چون به یکی از مسائل بسیار مبتلا به این روزها داره میپردازه که هم جذابیت داره، هم خیلی ها تمایل دارن که درش وارد بشن. در این خصوص میخواییم صحبت بکنیم با استاد بزرگوار جناب آقای محمد کشتی‌آرای، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران و رئیس اسبق اتحادیه، که الان صدای بنده رو میشنوند. خدمتشون عرض سلام، ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم آقای اسد. منم سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی شنوندگان عزیز و در خدمتتون هستم با افتخار.
سلامت باشید، ممنون و متشکر. سپاسگزاریم که با ما همراه هستید و وقت میدید ما بتونیم باهاتون گفتگو بکنیم. مثلا سوالاتی که سوالات مبتلا به خیلی از افراد جامعه است رو از شما بپرسیم و جوابهای شما رو به عنوان یک کارشناس مد نظر قرار بدیم. آقای کشتی‌آرای عزیز، ما این روزها شاهد یک موج خرید و فروش طلای دست دوم هستیم، به ویژه حالا در پلتفرم اینستاگرام که حالا غیر از این حالا مجموعه دیگه هم هستن، حالا یه سری از سکو هم ایجاد شدن، یه سری از اپلیکیشن ها هم ایجاد شدن که این کار رو انجام میدن و تبلیغاتش رو کم هم نمیبینیم، بسیار در فضای مجازی و خیلی دارن توصیه میکنن برای رفتن به این فضا. یک کار پنهانی که داره روز به روز بزرگتر میشه و در این خصوص می‌خوایم اول با شما سوال بکنیم. اولین سوالی که می‌خوام ازتون بپرسم اینه که چه عواملی باعث رونق خرید و فروش طلای دست دوم در فضای مجازی خصوصا در اینستاگرام شده؟
خب این پدیده آقای صدر از چندین سال قبل با توجه به افزایش خب هم قیمت طلا، وقتی که قیمت طلا افزایش پیدا می‌کنه طبیعتاً اجرت ساخت طلا هم افزایش پیدا می‌کنه به دلیل اون کسری یا اون هزینه‌هایی که بابت قیمت تمام شده مساحات طلا هست. این موضوع باعث شد که یه تعدادی واحدها اون طلاهایی که در قدیم ما وقتی که طلاها استفاده می‌شد برمیگشت به چرخه به واحدهای فروش می‌دادن و به جاش طلای نو می‌خریدن، ما این طلاها رو ذوب می‌کردیم
همونجا. اصلا من یادمه اگر علنگویی بود همونجا خوردش می‌کردن، لهش می‌کردن، اگر که انگشتری بود لهش می‌کردن، فشار می‌آوردن، اگر که زنجیری بود با قیچی چیده می‌شد و اصلا نمی‌ذاشتن که سالم بمونه، همون لحظه خرید خوردش میکردن.
بله. و اینها مجددا میرفت تو چرخه تولید و حالا مصنوعات جدیدی باهاش ساخته میشد. بعد این اتفاقی که افتاد همطور که اشاره کردم با توجه به افزایش قیمت و قیمت هزینه های تمام شده و بعد در تقریبا در 15 سال گذشته بحث مالیات ارزش افزوده که مطرح شد، این موضوع باعث شد که مردم به جای خرید طلای مصنوعات نو روی دارن به خرید و فروش مصنوعات طلای دست دوم. خب اوائل این موضوع تبعات بدش مشخص نبود، ولی به مرور زمان فسادش زد بیرون و این فساد کم کم انچنان نمایان شد که مسئولین سنفی رو به این واداشت.
میشه شفاف بگیرین فساد چی بود و چه نکاتی به عنوان فساد؟
الان اشاره میکنم در صحبتهای بعدی اشاره خواهم کرد. بعد ما در همون مقطع سال جری شاید 7-8 سال قبلش تا قبل از انقلاب و اوائل انقلاب در ایران عیار مصنوعات طلا در کشور اون استاندارد لازم رو نداشت، یعنی تعریفی برای استاندارد از نظر مصنوعات طلا نشده بود که ما تلاش زیادی رو کردیم در همون مقطع اون سالها اومدیم طلای کشور رو استاندارد کردیم، یعنی مجلسات متعددی که گذاشتیم و به قول معروف زحماتی که کشیده شد در این خصوص اومدیم طلای کشور رو استاندارد کردیم به این ترتیب که مصنوعات طلای کشور باید حداقل عیارش 18 عیار باشه.
بله.
از 18 عیار به بالا هیچ ممنوعیتی نداره. پس بنابراین ببینیم مثلا در قبل از دهه 70 هر چی طلا در کشور تولید میشد، البته طلای 18 عیار بود، طلای 17 عیار بود، 14 عیار بود، 9 عیار بود، 12 عیار بود، خرید و فروشش هم هیچ مشکلی از نظر قانونی نداشت. ولی از دهه 70 به بعد در دهه 80 ما این رو مصوب از طریق حالا وزارت بازرگانی اون موقع وزارت صنایع اون موقع این ممنوعیت و استاندارد کشوری ممنوعیت ایجاد کردیم که خرید و فروش طلای کمتر از 18 عیار ممنوع هست، یعنی خریدش برای واحدها اشکالی نداشت ولی فروش طلا کمتر از طلای 18 عیار ممنوع هست. خوشبختانه این باعث شد که طلای کشور به نوعی میتونیم بگیم تصویه بشه و اون طلاهایی که مال سالهای گذشته بود وقتی که میمد در مغازه ها اجازه فروشش رو نداشتن و اینها مجددا میرفت تو چرخه تولید و عیارش استاندارد میشد و میشد. حالا وقتی که بحث طلای دست دوم پیش اومد فساد از اینجا شروع میشه که وقتی که خرید و فروش طلای دست دوم باب شد، طلاهایی که فاقد استاندارد بودن یعنی عیار 18 رو نداشتن، اینا هم به عنوان طلای دست دوم وارد چرخه خرید و فروش شد. بنابراین اون کسی که می‌خرید نمی‌دونست این طلایی که داره می‌خره 17 عیاره 16 عیاره. حالا چون قانونی در این خصوص وجود نداشت، حالا بحث اون مالیات ارزش افزوده رو که اشاره کردم و برای اینکه قیمت تمام شده مصنوعات برای مردم کم بشه مردم روی آوردن به این موضوع. ما بعداً در طی همین سال‌ها در اتحادیه برخورد کردیم که مردم میان شکایت میکنن طلا عیارشون استاندارد نیست و در اوائل دهه 80 با همکاری اداره استاندارد کشور ما اومدیم گفتیم که باید تمام مصنوعاتی که در کشور تولید میشه دارای کد استاندارد باشن، یعنی یک کد رهگیری روی مصنوعات طلا ضرب بشه که مشخص بشه این واحد این مصنوع کدوم واحد تولید کرده عیارش چی هست. بنابراین اون که فرمودید که از کجا این فسادش چی هست؟ فساد از اینجا شروع شد. طلاهایی که استاندارد لازم رو نداشتن، اینها به عنوان طلای دست دوم میمدن مجددا دست مردم و بدون هیچ گونه نظارت عیار اینها مجددا فروخته میشد.
آها، چون شاید بعضی شما گفتن مال سالهای قبل از زمان تصویب این قانون هست.
بعد اینا وقتی که میخریدن موقع فروش میخواستن ببرن بفروشن به اشکال برمیخوردن و چه بسا که اتفاقاتی در این خصوص هم پیش اومد، شکایات زیادی میشد در خصوص همه بحث عیار کم مصنوعات و این ما رو به فکر انداخت که مجددا یه ممنوعیت. الان خرید و فروش طلای دست دوم هیچ ممنوعیت قانونی نداره.
بله.
اتحادیه ها و اتاق استا توصیه کردن به مردم که از خرید و فروش طلای دست دوم پرهیز کنید، به این دلایلی که من اشاره کردم. الان هم در اتاق اصناف ایران ما جلساتی رو ظرف دو سال گذشته انجام دادیم و این فروش طلای دست دوم در وزارت صنعت معدن تجارت یک کد آیسی کی داره که کسانی هستن جواز این کار رو گرفتن برای خرید و فروش طلای دست دوم و ما فکر می‌کنم ظرف چند ماه آینده این کد آیسی که خرید و فروش طلای دست دوم رو حذف بکنیم با توجه به حالا فسادهایی که خوشبختانه مشاهده کردیم و تحقیقاتی رو کردیم و کارهای تخصصی رو روش انجام و به زودی این کد برداشته میشه و کسانی که دارای جواز خرید و فروش طلای دست دوم هست رو جوازشون رو ابطال خواهیم کرد که دیگه دست به چنین کاری نزنن. حالا به مردم هم ما مرتب توصیه کردیم، این خود مردم هستن که باید حواسشون جمع باشه، منافعشون رو حفظ بکنن، سرمایه هاشون رو حفظ بکنن. الان به دلیل همین رقابتی که بحث اجرت هست و بحث سود اونقدر فشرده شده این رقابت که واحدهای تولیدی ما دارن مصنوعاتی رو تولید میکنن با اجرت کم و با هزینه تمام شده کمتر که مردم به جای خرید طلای دست دوم طلای نو بخرن. خب وقتی که طلای نو میخرن این مطابق استاندارد کشور و نظارت اداره استاندارد در دارای کدهای لازم هست.
بله.
این بحث طلای دست دوم در این لحظه بگیم.
پس ما میتونیم بریم به سمت سوی حالا اگر که اینطور باشه، این چیزی که بعضی از همکاران شما میگن که مثلا طلا با اجرت پایین یا طلا بدون اجرت، این مشکل نداره چون اینو استاندارد درش حفظ شده و اجرتش رو فوقش نمیگیره یا اجرت پایین میگیره.
دقیقا. حالا در کنار این ببینید باز من اشاره میکنم خود مردم هستن، حالا با اینقدر خوشبختانه ها رسانه ها زیاد هست، اطلاعاتی که داده میشه و خود شما البته شاهد از ردیاجری توی این 20 چند سال گذشته که در رسانه افتخارش رو داشتم مرتب توصیه هایی رو که به مردم میکنیم در یعنی اگر این توصیه ها رو واقعا به کار بگیرن هیچ وقت دچار
ضرر زیان
نخواهد شد. حالا بحث پلتفرما رو مطرح کردیم. ببینید ما خودمون باز این مسئله رو داریم به تاکید میکنیم و باش برخورد قانونی هم داریم. کسانی که دارای مجوز هستن خرید و فروشش رو در فضای مجازی هیچ مشکلی نداره چون اینها قابل رهگیری هستن، مسلما وقتی که جواز گرفتن اینها مدارکشون طی شده، مراحل قانونی رو گذاشتن. ولی متاسفانه در فضای مجازی، حالا در فضای اینستاگرام و در فضاهای دیگه خرید و فروش طلا داره صورت میگیره و کسانی که دارن این کار رو میکنن متاسفانه مجوز لازم رو ندارن و چون مجوز لازم رو ندارن طبیعتا تخصصش رو ندارن، اون طلاهایی رو که تهیه میکنن ممکنه از نظر عیار و از نظر مسائل دیگه دیده شده حتی بدر رو جای طلا فروختن به دلیل اون کسی که خودش هم فروخته بلد نبوده که این طلا نیست، یعنی اون مهارت و تخصص لازم رو نداشته. بنابراین باز به مردم توصیه میکنیم حدی اگر حالا ما مخالف فضای مجازی نیستیم، کسانی که میخوان در فضای مجازی خرید و فروش طلای انجام بدن
جای معتبر و معتمد بگیرن. ما داریم الان یه سری از جاها رو که مغازه ایست، مجموعه ایست، گالری ایست که اومده توی فضای مجازی هم صفحه‌ای زده و داره از گالری خودش، اگرم کسی بعدن بخواد مشکل پیدا کنه میتونه بره روی این آدرس، میدونه فلان جاست فلان شماره جواز بوده و اگرم مشکل پیدا کرد میتونه بره اتحادیه شکایت کنه ازش.
دقیقاً کسایی که در اتحادیه دارای پرونده هستن اینها باید جوابگوی اون چیزایی که فروختن باشن. حالا برای مردم در دره، حالا بحث ممنوعیت ها رو ما حالا خودمون پیگیر هستیم در اتاق اسنافرد از طریق اتحادیه ها پیگیر هستیم و انشالله این رو به یک سامان خواهیم رسون. ولی تا این بحث ممنوعیت ها یا اون ببینید الان در بحث پلتفرم ها سه تا عامل اصلی رو باید داشته باشن کسانی که میخوان در توی پلتفرم ها یا تو فضای مجازی خرید و فروش و داد و ستد طلا انجام بدن. یک، فضای فیزیکی و فضای مورد قبول وزارت صنعت معدن تجارت یا اتحادیه رو داشته باشن، یعنی باید یک واحد تجاری داشته باشن که بر اساس اون واحد تجاری بتونن جواز بگیرن. بعد از اون که جواز گرفتن باید برن نماد ای بگیرن، نماد ای از طریق وزارت صنعت معدن تجارت داده خواهد شد و بعد اتحادیه‌ای وجود داره در کشور به نام اتحادیه کسب و کارهای مجازی.
بله.
این اتحادیه کسب و کارهای مجازی خب اونم یک مرحله است که کسی میخواد در فضای مجازی داد و ستد و یا فعالیت اقتصادی بکنه باید از این اتحادیه مجوز بگیره. برابر این سه تا مجوز رو اگر کسی داشته باشه هیچ ممنوعیتی نداره. مخالفت ما با فضای مجازی فقط با کسانی است که این مجوزها رو ندارن.
سوال دیگه من، حالا البته بذارید من اینم بپرسم، بیشتر چه گروه سنیایی و حالا از نظر سنی و از نظر اجتماعی چه گروه های بیشتر خریداران و فروشندگان با حالا این طلا هستن، این بازار بهتره بگیم، بالاخره خب در صورتی که بازاری در اینستاگرام شکل گرفته دیگه، جز خریداران و مشتریان این بازار هستن؟
ببینید به افرادی که مال نسلای قبل هستن، حالا مال دهه 60 70 به قبل هستن، اینها به معمولا به صورت فیزیکی و به صورت سنتی داد و ستد میکنن و هیچ آسیبی هم نمیکنن. متاسفانه نسل جدید حالا شاید به دلیل اون عدم آگاهی و بدون اون که اطلاعاتی رو در خصوص این مسائل بنیادی اقتصادی داشته باشن، بیشتر جوان ها هستن، دختر و پسرهای جوانی هستن که در این فضا حالا شاید ذوق و شوقشون هم خیلی هم به قول معروف لذت میبرن از اینکه در این فضا داد و ستد یا کاری رو انجام بدن. بیشتر این نسل هستن در این فضا فعالیتی رو انجام بدن، حالا چه اونها که میخوان خرید و فروش بکنن چه اونها که میخوان به عنوان مصرف کننده باشن.
درسته، گرچه البته تو فضای کشور ما داریم میریم به سمت اینکه و هم تبلیغ میشه که ما بریم به سمت الکترونیکی خرید کردن و این اتفاقا داره میفته، ولی والا من که خیلی ندیدم. من چند خب با توجه به این توصیه هایی که میشه های کشتیرهای مبنی بر بحث مصرف آب و رعایت مصرف آب تبلیغی رو دیدم و البته میدونستم که قبلا خریداری کرده بودم، سردوش ها و سرشیر هایی که اینها میاد هوا رو با آب مخلوط میکنه، میزان مصرف رو به شدت میاره پایین و تو کمبود فشار هم شما احساس میکنید که آب خوبی دارید، یعنی دقیقاً مثل این دستگاه پمپ کارواشی عمل میکنه، آب مختصر که با هوا پاشش بسیار قوی داره. و من خریداری کردم و اومدم امتحان بکنم، زمانی که سر اون شیلنگ دوش نصبش کردم و اومدم امتحان بکنم، یک مرتبه سری و داخل و مغزی و نمیدونم اون تیله هایی که توش بود و همه ریخت بیرون و بعدم تماس گرفتم، هیچ کس دیگه جوابگو نبود، یعنی اصلا جوابگو نیست کسی. با عنایت به این موضوع، خب حالا اون قیمتی نداشته، وقتی آدم میخواد طلا بخره الان تو این وضعیت بازار باید حواسش بیشتر جمع بکنه. به نظر شما
سرمایه است
بله، حالا چه نکاتی رو باید عزیزانمون رعایت بکنن برای خرید تو فضای مجازی؟ اینم به عنوان سوال پایانی من باشه از محضر از تالی، و فروشندگان این فضا باید چه نکاتی رعایت بکنن برای اینکه این اعتماد سازی انجام بشه و درست؟ البته
ببینید ما اولا که من واقعا خواهشم این هست از مردم، با توجه این روزها مسائل اقتصادی، خب درسته که حتی ممکنه برای نیم گرم طلا یه آقا یا یه خانم بگه چیزی نیست، ولی همون نیم گرم یک گرم وقتی که رو هم جمع بشه یک سرمایه عظیمی خواهد شد. بحث طلای مملکت یه بحث استراتژیک است، حالا بحث شخصی آدما به کنار، بحث ملی هم هست. یک توصیه من این هست که ببینید خیلی کالاها هست که بیشتر تخصصی هست، مثل مثلا دارو، مثل حالا بعضی چیزهایی که ممکنه به واقعا با سلامتی آدم سر و کار داره. و حالا بحث تلا بحث سرمایه‌ای است. به نظر من توصیه‌ام این است، یک، در درجه اول در فضای فیزیکی یعنی مثل قدیم مراجعه کنن به یک طلا فروش و داد و ستدشون رو انجام بدن و طبیعتا وقتی که میرن یه جایی که خرید و فروش بکنن طبق دستور اداره اماکن کشور کلیه واحدهای صنفی دارای جواز کسب الزاماً باید جواز کسبشون رو در دید مشتری قرار دادن. بنابراین با کسی داد و ستد تجاری خرید و فروش طلا انجام بدن که دارای جواز کسب است. کسانی که دارای جواز کسب هستن اینها شناسایی شدن، مراحل قانونیش رو طی شده و طبیعتاً اگر اشکالی پیش بیاد قابل پیگیری هستن. مسئله دوم مسئله گرفتن فاکتور و سند لازم برای اون طلا هست. ببینید طلا و جواهر یکی از الزاماتش بحث فاکتور هست. اگر کسی فاکتور نداشته باشه متاسفانه اینها از نظر قانونی بعدا دوچار مشکل خواهند شد. بحث سرقت پیش میاد، بحث حالا مباحث دیگه پیش میاد که حالا فرصتش نیست من بخوام اشاره بکنم. بنابراین یک از فضایی که مطمئن هستن دارای جواز کسب باشه فاکتور. فاکتور این نیست که یه برگ کاغذ بگیرن روش نوشته باشه فاکتور فروش، نه، این فاکتور فروش خودش یک الزاماتی داره، باید اسم، آدرس، شماره سریال و تلفن و حتی قیمت روز طلا، تاریخ اون روزی که داد و ستد میشه، قیمت هر گرم طلا، قیمت اجرت، مالیات، همه این مسائل باید رعایت بشه. حالا در مورد طلاهای ریز ممکنه اینها زیاد اهمیتی نداشته باشه، ولی برای خرید مثلا یه سرویس طلا یا جواهره که الان بالای 200-300 میلیون تومان، حالا حتی بعضیاش تا بالای میلیارد تومان هم ارزش و قیمتش داره، اگه اون سند مدرک لازم رو نداشته باشه بعدم دوچار اشکال مسائل پیچیده ای داره. ما الان داریم باش برخورد میکنیم و داریم رسیدگی میکنیم، به همین دلیل همین توصیه ها رو میکنیم، چون این مسائل رو داریم میبینیم. یعنی ممکنه در ظاهر الان اتفاقی نیفته ولی بعدا این اتفاقات گریبانشون رو خواهد گرفت.
بله، پس بعد این نکات رعایت بکنن، نکات الزامی است و توصیه میکنید که حتما اینها رو رعایت بکنن. و باز ما اینجا یه پیامک داریم، دوست بزرگواری پیامک زدن، این سوالو پرسیدن، گفتن که باز با تاکید پرسیدن این مجموعه هایی که دارن احتمالاً منظورشون اپلیکیشن هاست که دارن بحث فروش دارن، اینها رو شما توصیه میکنید یا توصیه نمیکنید؟
اصلا ابدا به هیچ عنوان توصیه نمی‌کنیم. ما در حال حاضر کلیه پلتفرم‌ها فعلا به صورت موقتاً تعطیل شدن. اینها باید فکر می‌کنم یه چند تا پلتفرم هست که اینها مجوزهای لازم رو گرفتن، ولی حالا مردم این دغدغه و چیزام دارم من بس یه اشاره‌ای بکنم. ببینید الان صندوق‌های طلا صندوق‌های بورسی هستن، یعنی زیر نظر حاکمیت هست و میتونن طلا رو به صورت کاغذی بخرن. صندوق‌های طلا پلتفرما اونهاشون که مجوز دارن خب درست هستن. خیلی از این پلتفرما در چند ماه گذشته که تعطیلشون کردن اینها بدون داشتن طلا شروع کردن به فروش طلا، به اصطلاحی که الان باب شد در رسانه‌ها میگفتن خالی فروشی میکردن، یعنی طلای موجود نداشتن ولی داشتن طلا میفروختن. و الان صندوق‌های طلا این چیز رو ندارن، اون مشکل رو ندارن. صندوق‌های طلا زیر نظر هم حاکمیت هست، هم بورس کالا هست، یه داد و ستد بورسی هست، میتونن انجام بدن.
چطوری میشه وارد صندوق‌های طلا شد؟ چطوری میشه از صندوق‌های طلا خرید؟
بورس کالا صندوق‌های طلا هست، الان میتونن برن مثلا به اندازه 1 گرم، 10 گرم، 50 گرم، 100 گرم.
حضوری باید مراجعه بکنن؟
نه، میتونن برای ثبت نامش میتونن حضوری برن ثبت نامشون رو. البته سیستمی هم هست، البته سیستمیشو من اطلاعش ندارم به چه شکلی هست. و میتونن اینها هر مقداری که میخوان طلا بخرن، طلاش را براشون نگهداری میکنن، میتونن برن به صورت فیزیکی بگیرن، هر موقع هم که بخوان میتونن همونجا بفروشن یا مجددا طلا بخرن به موجودیشون اضافه کنن. ببینید این مطلبی که من دارم میگم چیزی که زیر نظر حاکمیت باشه هیچ اشکالی براش وجود نداره. این بانک ها میمونن، شما میرید به بانک مراجعه میکنید، پول میدید، پول میگیرید. اگر خدای نکرد بانکی هم دوچار مشکل باشد، بانک مرکزی جواب
بود. دقیقاً دولت موظف میشه که خسارات رو جبران
کنه. دقیقاً صندوق های طلا چون زیر نظر بورس کالا هستن، بورس کالا که خوب دیدید زیر نظر حاکمیت هست بالاخره اینها هست، ولی پلتفرم ها شرکت های خصوصی هستند. الان به جز دو سه تا پلتفرم که مجوزهای لازم رو دارن، تاییدیه لازم رو دارن، یعنی اومدن معادل اون طلایی که دارن میفروشن رو در بانک کارگشایی و یه بانک عامل دیگه اونها پسنداز کردن، یعنی اومده مثلا 50 کیلو طلا در بانک کارگشایی گذاشته پسنداز کرده،
بله.
50 کیلو طلا رو داره میفروشه. این نیست که بیاد 50 کیلو طلا بذاره 250 کیلو طلا بفروشه. اون 250 کیلو وقتی که 50 کیلوشو پسنداز کرده بود 200 کیلوش رو داره روی هوا داد و ستد میکنه، یعنی چیز نیست، به قول معروف داره خالی فروشی میکنه، وجود نداره و داره میفروشه. برای صندوق‌های طلا امن‌تر هست. البته در درجه اول توصیه من تو بحثم اشاره بکنم که طلای آب شده و طلاهایی که به صورت آب شده هست، اینها داد و ستدهاش فساد داره و گرفتاری ها و مشکلات بعدی داره. بهترین گزینه برای سرمایه گذاری یک در درجه اول مصنوعات طلا نو با کم اجرت که کمتر هزینه ببره، دو سکه طلا، سکه هایی که ضرب بانک مرکزی هست بهترین نوع سرمایه گذاری هست.
الان سکه هایی که اومده توی بازار، سکه های گرمی و سکه هایی که بعضی از این شرکت حالا عنوان داره، حالا نمیخوام عنوانش رو بگم اینجا، به اسم نمیدونم ایکس و ایگرگ و اینا و کارت داره، وقتی هم میریم یه سری از این پاساژ هایی که میریم میبینیم که تو ویترین چیدن گرمی مثلا با برند فلان برند فلان برند فلان، اینها قابل اعتماد هست یا نیست آیه
کشوری؟ نه، ما همین دیشب داشتم یه پرونده ای رو داشتم به من ارجاع شده و رسیدگی میکردیم از همین سکه های پارسیان ها که چیز تقلبی به صورت تقلبی آوردن ساختن، حتی کیلوگرم روش دادن رو و دارن به فروش برسونن. ببینید چیزی که نشه کنترل، که مردم متاسفانه چون اطلاعات لازم رو ندارن کنترلی هم نمیتونن بکنن، باید یه چیزی باشه که قابل کنترل. ببینید سکه‌ای که بانک مرکزی الان داره روز یک شنبه داره سکه توزیع میکنه، توی شهریور قرار شده که سکه داره بانک مرکزی، میتونه هر یه نفر آدم میتونه بره تا 5 تا، لزومی نداره کسی پولش به 5 تا نمیرسه، میتونه بره یه دونه ثبت نام کنه از بانک سکه بگیره، حالا بیشتر میتونه ثبت نام بکنه بیشتر ثبت بگیره. ببینید اینا که شناسنامه داره مطمئن داره، این بهترین نوع سرمایه گذاری برای خرید طلا هست از جمله سکه های بانک مرکزی. ولی چیزهای دیگه به اصطلاح سکه هایی که دارید اشاره میکنه، من نمیخوام خدای نکرده همکارانم رو زیر سوال ببرم، اینها کسانی هستن که به قول معروف خیلی هاشون شناخته شده هستن، ولی در هر صورت باید حواسش رو مردم جمع باشه. طلای آب شده به هیچ
عنوان ممکنه که حالا یه بزرگواری اومده یک برند رو ثبت کرده داره انجام میده، بعد به قول شما تقلبیش زده میشه و میاد این بنده خدا خودش هم روش خبر نداره و رو برند این دارن میزنن، مثل همین چیزی که الان شما اشاره فرمودید، مثلا بیان و به صورت تقلبی به هولوگرام تقلبی با کد تقلبی و کسی هم متوجه نمیشه چون بسته است، حتی بازش هم نمیکنن خیلی از مغازه‌دارها به خاطر اینکه میگن باید حتما پرس شده باشه و به صورت
پرس شده. نه، دلیل نمیشه اصلا، همچی چیزی رو ما نداریم که اصلا، یعنی قانون و آیین‌نامه‌ای نداریم که حتما باید سکه پرس شده باشه.
بله.
یه کار شخصیه بعضی از واحدها هست. در صورت در مجموع آقای صد، مردم باید همطور که در مورد خرید یک کالای معمولی مثلا برای یه یخچال بخرم میرن تحقیقات میکنن، بیشتر در درجه اول از جایی که خرید میکنن باید مورد اعتمادش رو باشه و امتحانش رو به قول معروف پس داده باشه، بعدن حالا موارد دیگر رو باید رعایت کنه.
بسیار عالی، ممنون، متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. پس اول توصیه‌تون اینه که به صورت فیزیکی طلای نو خریداری بشه، اگر که کسی میخواد طلای خرد تهیه بکنه صندوق طلا میتونه بره سرمایه گذاری بکنه، میخواد فیزیکی دستش نباشه و صندوق حتما بره، صندوق طلا بره و این کارو بکنه و سراغ این طلاهای اینستاگرامی نرن. اگر هم احیانا خواستن طلای آب شده بگیرن حتما معتبر از جایی که اطمینان بهش دارن و فاکتور هم فراموش نکنن، فاکتور دقیق به مشخصهایی که فرمودید که خدای نکرده دوچار مشکل نشه. بسیار عالی، ممنون و متشکرم از توضیحات بسیار خوبی که فرمودید. سلامت باشید، قربان شما برم، خدا نگهدارتون. خب دوستان عزیز، صحبت کردم با جناب محمد کشتیارای، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران و رئیس اسبق اتحادیه صنف طلا.
یه حالی حال دلم نشد بشی مال دلم، میبینم اون روزی که میفتی دنبال دلم، راستشو بخوای دلم تنگت تو تنهایی رو، تا حالم بد نشده قلب تو بردار و بیا، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم،